خدمت دوستان عزیز، محققان و پژوهشگران عزیزی که خانم ها و آقایان خدمت شما هستیم، و امیدوارم که بحث مفیدی بشه و به نوبه خودم از این گفتگوها چیزی یاد بگیرم. عرض کنم که من حقیقت به آقای دکتر قانیراد عرض کردم که حقیقت درگیر پرابلماتیک این جلسه و اساسا برای چیه نبودم. حقیقت حتی تا آقای دکتر مصباحیان این صحبت و بسیار برای من مفید و مطمئنم برای همه مفیدشون رو و پرسش افکن و افق گشاینده و جستار گشاینده دیدم، تا نشنیده بودم واقعا در جریان بحث نبودم، یعنی جغرافی های بحث رو نمیدونستم. از آقای دکتر گانیرا خواهش کردم که شما صحبت بفرمایید. آقای دکتر شما بلکه منم بتونم یواش باش مثل افروز بکنم، یعنی یه رویاوردی به موضوع بتونم داشته باشم در حد یک دانش آموز. بحث من از نوع در واقع طرح بحث دانش آموزی است، هم از استادان و هم از دوستان دانشجو استفاده بکنیم. ببینید الان که آقای دکتر صحبت کردن، من یه چیزهایی با خودم آورده بودم که مثلا فهرستش اینه که یک طرح مشکل در ایران رو به اضافه یک جامعه شناسی تاریخی دانشگاه در جهان رو مروری داشتم در حد درک ناچیز خودم، و نظریات حالا دوره مدرن و دوره پست مدرن در حوزه دانشگاه رو فکر میکردم که باید مرور بکنیم. بعد بیان ببینیم در ایران مشکل چی بوده، این در واقع و الگوهای تاریخی که در کشورهای مثل ایران در منطقه اینا در ارتباط با دانشگاه وجود داره، اینها رو هم میخواستم بحث کنم. خب طبعا این بحث دیدم که با این 20 دقیقه هم که تعریف شده یه مقدار سخت خواهد شد، و طرح بحث آقای دکتر هم فکر میکنم کفایت میکنه. برحال یه بحثی کردن، اگر هم لازم شد نمیدونم در نوبت دیگر فرصت اگر بشه دوباره میتونیم برگردیم برای تکمیل، یعنی من شواهد بیشتری برای همین بحثی که جناب دکتر مطرح کردن میشه که بنده هم مشارکت کوچکی داشته باشم. پس من از همون جا که آقای دکتر تقریر بحث کردن و درستم به نظر من هست، پرسش از دانشگاه سرجاش هست، واقعا مهمه، یه پرسش نیاز داریم ما، و حتی بخواهم بگیم حرف زدن حرف آخر در اول، به نظر خودم تحویل علم و دانشگاه به دانشگاهیان، یعنی همین چیزی که باز مطرح کردن، و به خود جامعه. شما دانشگاه رو هیئت اومنا، بورد آف تراستی، یعنی هیئتی که اومنای جامعه هست و دانشگاه، و دانشگاه از طریق این هیئت اومنا اداره میشه. پس تحویل علم به خود دانشگاه و خود دانشگاهیان، تحویل دانشگاه به دانشگاهیان به نظرم یک پروژه مورد نیاز ماست و یک پروژه اجتماعی است، یک طرح رهایی است، بخشی از طرح ایرانه و بخشی از مسئله ایرانه به نظر من. اینا رو آقای دکتر، این که مثلا آموزش ما بانکگونه است، واقعا ذیل این مسئله های بزرگتره که اشاره فرمودن. مشکلاتی که ما داریم، اگر بخوام درک ناچیزم رو بگم، علم آموزی و علم ورزی در زمین گلالوده، یعنی اساسا یک وضعیتی است که گرامری تحمیل شده به او که مال او نیست، بایستگی های ساختی کار کردی دانشگاه در نظر گرفته نمیشه و دیگه دانشگاه نادانشگاه شده، و اساسا امکان شرایط امکانی وجود نداره برای کار دانشگاهی. در نتیجه اگر شما سرشت تاریخی دانشگاه اگر قائل بشید، برخلاف اون میخوان دانشگاه وجود داشته باشه و اصرارم وجود داره با تمام آیین‌نامه ها، سیاست ها، قدرت، زور، راند، مدیریت ها، مدیریت هایی که در جامعه ما برای دانشگاه تحمیل شده و عوامل مختلفی که شما دوستان کم و بیش ممکنه با من درگیر بشید مثل من با این مسئله و طبعا بیشتر از منم افعال و اضلاع و اکناف قضیه رو میدونید. اگر هم به لحاظ پدیداری نگاه بکنیم، اون تاریخیت و این وجوه پدیداری دانشگاه هم در نظر گرفته نمیشه در ایران. در نتیجه من به نظرم دانشگاه در ایران یعنی یک مقاومت، یعنی یک مقاومتی است که حالا این جامعه به دلایلی که من قائلم که شواهدی که به نظر خودم دارم از تاریخ ایران و جامعه ایرانی و ویژگی هایی که داره و استدلال هایی که دارم به این نتیجه رسیدم که دانشگاه این که بحران داره نشان اینه که همچنان اصرار به بودن داره. این که یک موجودیتی دچار بحرانه، خود این بحران این که بدن تب میکنه یک نشانه از اینی که میخواد زندگی بکنه و یک سیستم ایمنی داره و مقاومت میکنه. در نتیجه به نظر من این تنش مهمیه که دانشگاه داره و جامعه داره و این تنش دانشگاه در ایران تنش جدیست، واقعا تنش جدیست و در این حال به نظر من همچنان سکه میکنه و زیر پوست نفس میکشه دانشگاه. حالا این هم یک بحثیست که ممکنه که در ادامه صحبتهایی که صورت بگیره دیدگاه‌های متفاوتی به وجود بیاره. در نتیجه من اجازه بدید که از همه اینها بگذرم، فقط یک مختصر زمینه‌ای هم در بحثم بود که متناسب میبینم که در این 20 دقیقه اون زمینه رو طرح بکنم که اگر لازم شد دوباره برمی‌گردم. ببینید در باب دانشگاه ما دچار شیعه‌گرایی نشیم، نه دچار یک نوع اسنشیالیسم، ذات باوری، چیزی به نام ذات دانشگاه به نظر من، و مخصوصا بدتر از اون دچار شیعه‌گرایی، یعنی دانشگاه رو به سیستم رسمی تقلیل بدهیم، یعنی دانشگاه رو به ساختارهای رسمی تحلیل بکنیم. دانشگاه یعنی دانشگاهیان، دانشگاه یعنی دانشجویان، دانشگاه یعنی میدان، تعبیر بردیایی کن میدانی که وجود داره و اون فضا هم به معنای اسپیس هم به معنای اسفر، اون فضا و مخصوصا به تعبیر لفر فضای سه، نه فقط فضای یک و فضای دو، فضای سه دانشگاه، فضایی که سرشار از پرکتیسه، سرشار از اعماله، زندگی روزمره دانشگاهیانه و سرشار از تجربه های زیسته دانشگاهی است، سرشار از تجربه هست، بحران، درگیری، انگیجمنت، اینوالومنت، ببخشید میخوام بگم این فضای سه، فضای ایماج ها، فضای حس ها، تردید ها، بحران ها، آگاهی ها و راهبردهایی که بچه ها در جهت این مقاومت سعی میکنن انتخاب بکنن و دانشگاهیان. خب این یا به تعبیر اگر هاروی بخوایم صحبت بکنیم، یک فضای اقتضایی در دانشگاه، فضاهای اقتضایی وجود داره، فقط اون دامینیتد اسپیس نیست، فقط فضاهای سیطره نیست، دانشگاه فضاهای اقتضایی هم است. دانشگاه فضاهای اقتضایی خودش رو مرتب ایجاد میکنه، یعنی در واقع اگه بخوام به تعبیر آیتور درک خودم رو بگم، یعنی در واقع اون کامی که آیتور مطرح کردن در راهه و میاد، یا به تعبیر دیگر میشه گفت که ایمرجنته، یعنی پدیدایی داره ظهور پیدا میکنه، اون در فضای اقتضایی دانشگاه، نه فضاهای سلطه، یعنی فضاهایی که به شکل اقتضایی به وجود میاد به تعبیر هاروی. خب حالا این سرشت فضاگون دانشگاه رو من به نظرم در بحث امروز ما اگر گم بکنیم، به نظر من نمیتونیم خوب توصیف بکنیم قضیه رو و یا توضیح بدیم که نباید بگیم دانشگاه یه سازمانه که واقعا سازمانم هست، اما فقط سازمان نیست، یک میدانه، یک سرشت فضاگون داره و فقط فضای سه هم نیست، فضای یک هم نیست، فضای دو هم نیست، فضای سه هم هست، فضای اقتضاییه و فقط فضای سلطه نیست و دانشگاهیان هم فقط وظیفه انجام نمیدن، یعنی چند تا واحد درس بدن، چند تا پایان‌نامه راهنمایی بکنن، در نتیجه دانشگاه، کار دانشگاهی، کاروبار دانشگاهیان رو به اون وظیفه و به اون کارکردها هم نباید تقلیل بدیم. به جای وظیفه دانشگاهیان اعمالی دارن، کنشهایی دارن، یعنی غیر از اون فانکشنه. حتی ببخشید در بحثایی که صورت میگیره صحبت از نقش میشه، به نظر دانشگاه فقط نقش نداره، مثلا نقشی که مراجع قدرت از او انتظار دارن، بلکه دانشگاه کردار داره، پرفورمنس داره. پرفورمنس دانشگاه رو ببینیم چیه و کنش دانشگاهی، فضای دانشگاهی. خب دانشگاه به این معنا به نظر من از گرانیگاه‌های اصلی تحولات تاریخ معاصر ما بوده و هست. در اینجاست که من دارم در واقع یک نوع دفاعیه‌ای از دانشگاه رو به درک ناچیز خودم بیان می‌کنم. دانشگاهی که همون گفتن دانشجویان، دانشگاهیان، اون فضا، اون فضاهای اقتضایی، اون اعمال، اون پرکتیس‌ها، اون ایماژ‌ها، اون ارتباط‌ها، اون میدان‌ها. خب اگر جیه، خب اون وقت ما برای اینکه من از اسناد پرهیز بکنم، 6 دوره تاریخ معاصر ایران رو اگر بخوام تصور بکنم، 6 دوره، در 6 دوره میخوام برای شما یادآوری بکنم. یکی دوره ناصری است، دوره اصلاحات ناصری. دوره اصلاحات ناصری یکی از مهمترین دوره های تاریخ معاصر ماست. اونجا گرانیگاه دارالفنونه، یعنی به لحاظ استقرایی کار کردن به عنوان یک دانش آموز. حالا فرصت بشه در بحث‌های دیگرمون انشالله توضیح بدم که چه دارالفنون چی بود در ایران به عنوان همون جامعه شناسی تاریخی و به عنوان پدیدارشناسی که جان دکتر به درستی مطرح کرد. این نظام محصل، این انجمن معارف چی بود که در دوره اصلاحات امین‌الدوله مطرح شد؟ این پدیده دارالفنون چی بود که در دوره عباس میرزا قائم مقام ها و اینا به وجود اومد؟ این دوره ناصری به طور کلی. بعد دوره دوم فقط عناوین رو عرض میکنم. دوره دوم دوره مشروطه است. دوره دوم به نظر من مهمترین، به لحاظ پریودیکالی نگاه کنیم به تاریخ ایران، دوره دوم دوره مشروطه است که اونجا گرانیگاه اصلی مدرسه سیاسی است. مدرسه سیاسی که در 1278، یعنی چند سال قبل از مشروطه، 7 سال قبل از مشروطه به وجود اومد، که چون ایران هم جامعه طبقه وجود نداره، در ایران طبقه، حداقل طبقه برای خود وجود نداره، جامعه طبقاتی به معنای کلاسیک کلمه نیست ایران. به جایش مثلا خاندان ها به جای طبقه در ایران کار میکردن. خاندان مشیرالدوله، میزاد نصرالله مشیرالدوله و پسرانش، حالا حسن و حسین مشیرالدوله، مؤتمن الملک و مشیرالملک، اینا که رفتن فرستاد اونجا درس خوندن و اومدن و خودش در وزارت خارجه بود، مدرسه سیاسی به وجود اومد. بعد مصدق رفت اونجا درس خوند، درس داد، مصدق رفت خارج و از اروپا که برگشت رفت در بعد خدا اونجا هم درس خوند، هم درس داد، هم مدیریت کرد. بعد بقیه که وقت نمیخوام جلسه گرفته بشه. مشروطه چه مدرسه سیاسی چه موقعیت در موقعیت دوره مشروطه چه کاری کرد، چه پرفورمنسی داشت؟ و مدرسه سیاسیون، یعنی گفتم دیگه، دانشگاه رو باید در اون فضاهای اقتضایی، کسانی که در مدرسه سیاسی اجتماع می‌کردن، قانون اساسی مشروطه رو که پیرنیاها کار کردن و مسئله پارلمان و مجلس ملی رو تئوریزه کردنش، بحث کردنش، دیتیل کردنش، یعنی یک نوع در واقع بررسی های خیلی بیشتری لازم داره که ما ببینیم که چجوری دانشگاه به معنای پدیداری کلمه و تاریخیت که در ایران داره حضور داشت در مرکز قضایای ایران. سومین دوره جنبش نوسازیه، یعنی به لحاظ تاریخی بعد از مشروطه جنبش نوسازیه دیگه، یعنی 1290 جنبش نوسازی شروع میشه که اونجا هم شما در گرانیگاه قضای دارالمعلمین رو دارید، دانشسرا رو دارید، مدرسه صنایع مستظرفه کمال الملک رو دارید و سایر مدارس که من وقت جلسه رو نمیخوام بگیرم. اینجا هم شما همطور که در دوره مشروطه از مدرسه سیاسی و کنش مدرسه سیاسی ها و تعاملات اجتماعی مدرسه سیاسی با بقیه کنشگران اجتماعی قانون اساسی به وجود اومد، مفهوم دولت بازسازی شد، بازتعریف شد، ساخت گشایی شد. مفهوم دولت قبل از مشروطه با بعد یک سطحی از ساخت گشایی صورت گرفت. اون دیکانسترکشنی که آیدتو مطرح میکنن اونجا به نحوی صورت گرفت به معنای تاریخی کلمه. حالا در اونجا در جنبش نوسازی هم دارالمعلمین و دانشسرا و اینها، مثلا مثال عرض بکنم، کمال الملک مؤسس کجاست؟ مدرسه صنایع مستظرفه است. بر سر استقلال مدرسه صنایع مستظرفه برکنار میشه. مدرسه صنایع مستظرفه مدرسه ای است که باید خودش رو اداره بکنه، خود تنظیمه، خود راهبره، خود سازنده است، خود بیانگره، خود تعریف کننده است. نمیتونه دولت تعریفش بکنه و سرش میمونه و تا 1297 اصلا برکنار میشه. بعدش نسلهای بعدی علی گلی وزیری و بعدی ها میان در واقع کار رو ادامه میدن. اونا هم دانشگاهیان ما بودن، دانشگاه ایران یعنی نا. یک مثال عرض بکنم، دانشسرا قبل از اینکه دانشگاه تهران وجود داشته باشه در 1311 جامعه لیسانسیه های دانشسرا درست کرده. نخستین انجمن مدنی حرفه‌ای صنفی برآمده از زندگی دانشگاه که مطالبات اجتماعی داره، طرح رهایی برای جامعه داره و برای مدرسهش داره و برای علم آموزیش داره و برای معلمیش داره و برای سنفش داره، که در دهه 30 و اینا درخشش و اینا شدن. در واقع این جا 1311 به وجود اومده و ببخشید بیرشت مثلا اونجا بوده، یعنی دانشگاه ایرانی یعنی بیرشت، یعنی بیرشت‌ها و تعاملات بیرشت‌ها و سرمایه نمادینی که بیرشت داشت و سرمایه اجتماعی که بیرشت داشت و سرمایه فرهنگی که بیرشت داشت و اون سرمایه های اقتصادی که بیرشت با اونها مدرسه هدف درست کرد و مدارس هدف درست کرد. خب اینا بوده. و بزرگ لبی، صادق هدایت، اینا بودن که این جامعه لیسانسیه ها رو پی افکندن. خب بعدش دوره سوم بود دیگه، درسته؟ دوره جنبش نوسازی. میایم دوره چهارم، به نظر من دوره مدرنیزاسیونه. من مدرنیزاسیون رو با جنبش نوسازی به ایمان یه دانش آموز بوچه که مطالعه کننده تفکیک قائلم، خیلی هم جدی، یعنی برای شواهدی هست دارم، ممکن اشتباه میکنم، استدلال هم غلطه یا شواهد هم نادرسته، ولی خودم فعلا اطمینان دارم، اطمینان خیلی جدی دارم که ما یه دوره جنبش نوسازی داشتیم و یه دوره مدرنیزاسیون که به شکل دولتی، پروژه دولتی دنبال شد. اینجا هم مرکز کجاست دوستان؟ دیگه شما خودتون بفهمید. دانشگاه تهران. دانشگاه تهران و دانشگاهی که درش علی اکبر سیاسی با چنگ و دندان به شاه مملکت میگه که اینجا اداره دخانیات نیست، اینجا دانشگاه، حواست باشه. و از 1321 تا 1333 رئیس دانشگاه بوده، منتخب دانشگاهیان بوده و از پای ننشست و مقاومت کرد تا آخر، تا اون داستان ها که بر سرش آوردن و که اتفاقاتی افتاد که میتونید بخونید، کتاب خاطراتش و خاطرات زندگیش و اینا هست.
این دانشگاه تهران چه کاره بود؟ در 1313 آقای دکتر بهتر از من میدونیدم، آقای دکتر گانی دادم، شما هم دوست دارم کم و بیش بسیارشون مطالعه کردن. ببینید ما در دانشگاه کسی داشتیم به نام سهام‌الدین غفاری، در دانشگاه تهران درس میداد. خب دانش آموخته دارالفنون بود، سر رشته تاریخی رو گم نکنیم، دانش آموخته دارالفنون بود، رفته بود دکترای علوم سیاسی و اقتصاد گرفته بود در اروپا، برگشته بود عضو هیئت تحلیلی مجله علمی بود، مجله علمی یعنی علمی من خاص اسم خاصه، در 1293 که از اعضای تحلیلیش محمد مصدق بود و ایشون بود و دیگران، ایشون اومد در دانشگاه تهران نقشه راه آهن رو نقادی کرد. در واقع نقشه راه آهن رو گفت که نقشه ملی در انداخته نشده، بلکه یعنی پروژه مدرنیزاسیون رو قبول میکنه، ولی میگه دست دولت و دولت یک مقتضیات قدرت‌ها، راندها و ثروت‌ها دخالت کرده و توضیح میده که این توجیهی نداره به این صورت نقشه در ایران کشیده شده. یعنی کسی که در پایین کسی به نام سرپاس مختاری، دقت بکنید، میگیره ایشون رو و زندانی میکنه تا 1320 شکنجه میشه، دقت بکنید، تا شهریور 20 اتفاق میفته، متفقین میان پل پیروزی میشیم، به شکل برونی این آزاد میشه و شکایت میکنه، دانشگاهیه، شکایت میکنه از سرپاس مختاری، بلا فاصله شکایت میکنه و شکایتشو پیگیری میکنه، مطالباتشو پیگیری میکنه. خب اینا رو به لحاظ پدیدار شناختی که توضیح میدن استفاده میکنیم استادان عزیز و دوستان، به لحاظ پدیدار شناسی باید چیزی که بخواد خودشو تعریف بکنه و نمیتونه، باید به تعریف رسمی از او تسلیم نشیم. ظلمه به یک موجودیتیه که میخواد خودشو ظهور بده و نمیتونه و ما برای راحت طلبی هم که شده میان به تعریف‌های دیگری که دیگران از او کردن و با تعریف‌های دیگران دوباره برمیگردیم درباره‌اش سن و چرا می‌کنیم. دقت می‌فرمایید؟ خب حالا دانشگاه چه کار کرده؟ همین دانشگاه که در این دوره مدرنیزاسیونه، ببینیم نهاد دولت ایجاد کرده. من به نظرم دانشگاه دولت ساز بود. شما باید برای تحلیل محتوا بکنید گوام رو، علا رو، ببینید که اینا چه کارهایی کردن و بررسی بکنید که نقش دانشگاه و سهم کانتریبیوشن دانشگاه در دولت سازی در ایران. نهاد برنامه، سازمان برنامه‌ای به وجود اومد. چه جوری به وجود اومد؟ دانشگاه کجای کار بود؟ نهادهای علمی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات رو غلام حسین صدیقی چه جوری به وجود آورد؟ کی بود؟ صدیقی کجا بود؟ چه جوری نهادینه شد پژوهش‌های میدانی در ایران؟ خب البته اینا که من عرض می‌کنم هیچ کدوم به معنای عدم نیاز به بررسی و نقادی و ما الان برای این هستیم که بیان حتی خود غلام حسین صدیقی رو بررسیش بکنیم، ولی من دارم نمی‌تونم که الان وارد بحث بشم، می‌خوام اون کلیت پیکره بحث رو دارم عرض می‌کنم. ببینید دانشگاه چه کار کرد؟ زن ایرانی رو به وجود آورد. زن ایرانی که وجود نداشت، زن ایرانی به معنای یک کانسترکت اجتماعی جدید، زن ساخته شد، زن دوباره ساخته شد در یک تراز دیگر، چون زن ایرانی چطوری بود؟ این چطور شد؟ شما ببینید هاجر تربیت رو دارید در دارالمعلمات، بدرالملوک رو دارید، مهرانگیز منوچهریان رو دارید، شمس الملوک مصاحب خواهر مرحوم مصاحب رو دارید. اینها نخستین دختران دانش آموخته دانشگاه هستن و دانشگاه. اینها اومدن مفهوم جدید زن ایرانی رو مطرح کردن، کانون بانوان ایرانی درست کردن و چکه کردن و تا سناتوری هم بعضیاشون رفتن، تا وزارت هم بعضیاشون رفتن، بعضیشون فقط در حوزه عمومی کار کردن. اونایی هم که رفتن سناتور شدن، از سناتوری بر سر زنان استعفا کردن و مطالبات اجتماعی رو و طرح رهایی جامعه ایران رو و طرح توسعه جامعه ایران رو دنبال کردن، پیجویی کردن با تمام نیاز به ملاحظات و نقده هایی که در کاروبارشون وجود داره که مسلم. قانون بانوان ایران در 1314 به وجود اومد. مقدماتش چجوری به وجود اومده بود؟ ارتباطش با دانشگاه رو من فرصت نیست. انجمن بانوان فرهنگ. یک وقت نیست کودک ایرانی ساخته شد. کودک ایرانی وجود نداشت. اطفال وجود داشتن. اطفالی که پیش بزرگترها پاشون دراز نمی کنن، حرف نمی زنن. این اطفال وجود داشت. ولی کودک به مفهوم مدرن کلمه، به معنای هم مدرنیته ایرانی به وجود نیامده بود. شما کودک از کجا به وجود اومد؟ کودک از حلقه، حالا آقای دکتر کانیرات یک کتاب خوبی دارن به نام تعاملات اجتماعی علم، درست آقای دکتر؟
بله.
ایمانش کاملا درست بشه. تعاملات
اجتماعی
علمی. خب اجتماعی علمی که محمد باقر هوشیار، دقت کنید من بر اساس فکت‌ها وجود داره، شواهدی که وجود داره، اوییدنس‌ها، استدلال‌های می‌کنم و براتون عرض می‌کنم که داستانش خیلی طولانی است. که محمد باقر هوشیار در دانشسرا متخصص پدagogی، متخصص آموزش شناسی بوده، از اروپا اومده بود اونجا درس می‌داد. بعد دستیار داشت. دستیارش کی بود؟ آذر رهنما بود. دکتر آذر رهنما که در اونجا سمتش دبیر بود، دکتر آذر رهنما بود ولی استاد هوشیار بود، ولی ایشون دبیر بود، یعنی دانشگاهه. و بعد اونجا کار کردن، مجله سپیده فردا رو درست کردن و کودک رو تعریف کردن که کودکی وجود دارد، کودک در حال ظهور است، یک کودکی میاد، به تعبیر آقای دکتر کودک ایرانی اومد. مجله سفیده فردا به وجود اومد. کجا منتهی شد؟ بعد توران بقیه بحثی نیست دیگه، من توضیح نمیدم که بعدن توران میرهادی چه کار کرد، لیلی آهی چه کار کرد، بعد شد چی؟ شورای کتاب کودک، نهاد به وجود اومد. شورای کتاب کودک گفت کودکی وجود داره، یک دنیایی داره، یه بحثایی داره، باید بهش اپروچ درستی کرد. بعدش کانون پرورش فکری اینا رو بزرگ اومد. بعد جنبش ملی پنجم، در این چند دقیقه اینا رو من فقط این بارهاش بگم. جنبش ملی، جنبش ملی چی بود؟ چی بود؟ از بازرگان تا زیرکزاده، از حسیبی تا خلیلی دانشگاهیان بودن. 12 استاد، دوستان درسته؟ بعد نه، 12 استاد بود. 12 استاد بود که بر سر کنسرسیوم نامه نوشتن به اعتراض کردن و به علی‌اکبر سیاسی فرض شد که اخراج بکنید و اخراج نکرد. گفت من دانشگاه خونه‌شه، من نمیتونم کسی رو از خونه‌ش بیرون بکنم. وزیر بود، خب رئیس دانشگاه بود، پرزیدنت بود، خود بیانگر بود، گفت نمیتونم. و خارج از دانشگاه از قدرت زور اوریان اخراجشون کردن و بعد من اومدن برای اینکه بگم ما هستیم شرکت یاد رو درست کردن و گفتن ما هستیم، همچنان کار میکنیم. من تا چون عبدالله معظمی رفت کنار، دوست عزیزم، 12 شد 11، داد شد یاد. خب اینجوریه داستان، از این قراره. و دیگه فرصت چون نیست، بعد جنبش چپ. جنبش چپ، بدون جنبش چپ تاریخ معاصر ایران قابل خوندن نیست. جنبش چپ در تاریخ معاصر ما نقش بسیار مهمی داشته، جریان بسیار مهمی بوده. من جنبش چپ رو دیگه فرصت نیست از رادمنش بگم تا آریانپور چی بود، چی کار کردن، چه بحثایی کردن و چه ارتباطی با دانشگاه داشتن و دانشگاه بودن. ششمی هم، هفتمی هم ببخشید دیگه، دوره انقلاب اسلامی اگر در نظر بگیرید، دوره انقلاب اسلامی تا انقلاب اسلامی شروع شد، اولین چیزی که باید تکلیفش مشخص میشد دانشگاه بود. اومدن بر سر دانشگاه گفتن اول باید دانشگاه تعطیل بشه و درست بشه. گفتن همه مشکلات تاریخ ما از دانشگاه بود. اون روز که دانشگاه رو تعطیل میکردن و کردن و شخم زدن، اون روز گفتمان این بود که بدبختی های این مملکت از دانشگاه بود دیگه. دانشگاه که کار نکرده، همون ویرانی که آقای دکتر به عنوان یک دانشگاهی دلسوز میترسه، به عنوان یک ایرانی میترسه و من به عنوان یک دانش آموز میترسم، اینه. از دل گفتمان های در اومد که کشتابی های گفتمان های اجتماعی در اومد و بعد مصادره به مطلوب شد. خب من وقتتون نمیگیرم، بقیه قضایا میبینیم دانشگاه در کانون تحولات، دانشگاه زیر پوست نفس میکشه، بسیارم بدبختی داره، نگونبختی داره، بسیارم مشکل داره. تو کلاس همون میبینیم هر روز، زندگی روز مردم، توی مدیریت دانشگاه، توی فضای دانشگاه، توی فرهنگ دانشگاهی، ده بچه هامون میبینن، دانشجوانمون بیشتر از ما میبینن. متعاید تو درست گفتن، فکر میکنن که ما قدیم ندیدیم، ولی الان ممکنه آقای دکتر اونا بیشتر از ما ببینن، چون به هر حال ما آخر برد یه حقوقی میگیریم، اونا هم اون حقوق رو نمیگیرن که مثلا یه مقدار مثل ما رکوع بکنن، به سجده برن. البته شما هم دانشجو قدیمی نیستید، دانشجو دانشجویان قدیمی که ما نه، دانشجویان قدیمی دانشجو نیستید که، شما هم مثل این که کرخ شدید. ولی در هر صورت، به هر حال، با وجود تمام این بدبختی ها که باید نقد بشه، باید روش تدریس نقد بشه، باید درک من از یادگیری، درک فراست خواه از یادگیری نقد بشه، باید ما دانشگاهیان نقد بشیم، باید فقط به سیستم ارجاع بیرونی نکنیم، اسناد بیرونی نکنیم، خود زندگی نقد بشه، خود فرهنگ، خود تعاملات که مثالشو گفتم، این دکتر گانه ایراد اومده اون تعاملات رو بررسی کرده، نقد کرده. باید لازمه خودمون رو انتقاد بکنیم و دانشگاهی بهتر میتونه خودش رو انتقاد بکنه، اما کنش ها همچنان داره چکه میکنه و من اون کنش ها رو تقسیم کردم به یکی کنش معناساز، یکی کنش علم آموزی و علم ورزی که از فروزانفر شروع شده تا به امروز، کنش های ارتباطی و همکنشی های علمی که مثلا این دوستان بلند میشن از کلاسشون، از خسته و کوفته میان اینجا که مثلا که چی بیان اینجا یه مرثیه‌ای بخونیم و چی. بعد کنش های تولید رابطه، کنش های تحرک اجتماعی، سوشال موبیلیتی که در اثر دانشگاه صورت میگیره و بقیه داستان ها. اون دوست